اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، چهارشنبه 31 اردیبهشت‌ماه، جلسه 1.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. خب خدا را شاکریم که زمانی پیش آمد که ما شاهد باشیم که برنامه های آموزشی حوزه های علمیه ما دوباره مورد تأمل و مورد ارزیابی و مورد نقد قرار بگیره که زمینه را فراهم کنه برای یک تحول. آنچه که در پیام حضرت آقا در همایش سده حوزه علمیه و تأسیس حوزه علمیه مطرح شد، زمینه را فراهم کرد که ما آنچه را که در جلسات گذشته مربوط به بحث نظام استنباط مطرح می کردیم، خب با جدیت بیشتر و با حوصله بیشتر شروع کنیم برنامه آموزشی را مورد بازخوانی قرار بدیم. در چند جلسه گذشته ریشه‌یابی می کردیم که چرا برنامه های آموزشی ما در حوزه های علمیه زمان طولانی را داره، به خودش اختصاص میده از یک جهت، و از جهت دیگر خروجی های مورد نظر را اونطور که مورد انتظار هست این خروجی ها را ما خیلی خوب نمیبینیم یا در حد مطلوب نمیبینیم، و از طرفی با تحولی که در جامعه ما، در جامعه اسلامی ما به برکت انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی قدس الله سره شریف انجام شد و تحولات بسیار سریعی در جامعه ما و جامعه دیگر به وجود آمد و سطح نیاز و سطح انتظارات را بالا برد، انتظار می رفت و انتظار می رود که حوزه های علمیه که به عنوان مکتب پیشرو که مکتب اهل بیت باشد، متناسب با اون حجم نیاز، سرعت نیاز و سرعت تحولات پا به پای این حرکت کنه، پا به پای این نیازها حرکت کنه. خب جای بررسی داره واقعا، چون این یک کار بسیار بزرگیه، یعنی کسی بخواد بیاد در یک عرصه جهانی فکر بکنه و تشیعی که همیشه در طول تاریخ در حاشیه رانده شده بود یا در حاشیه محصور شده بود و تحولات سیاسی هم که به وجود می آمد بسیار منطقی، محدود و به یک معنا زودگذر، با وجود بسترها و زمینه های بسیار مهم در مکتب پیشرو اهل بیت علیهم السلام، که یکی از مسائلی که زیاد مطرح شده اخیراً از بزرگان ما و متعدد هستند که یکی یا شاید مهمترینشون اون نکاتی که امام رحمت الله علیه در بحث ولایت فقیه داشتن، این اسلامی که استکبار ستیزه کار به جایی برسه که در حوزه علمیه ما اگر کسی روزنامه بخواند یا میخواند به او بگن سیاسی، و سیاسی یعنی غیر حوزه‌ای، غیر متدین، و صد تا علامت استفهام روی شخص او و شخصیت او میگذاشتند که امام رحمت الله علیه نقاب از این برداشتند و دسیسه های استعمار که و در حقیقت دسیسه های شیطانی که سیاه را سفید میکنند و سفید را سیاه میکنند با اون شیوه های پیشرفتشون را بازگو کردن، نشون دادن، حوزه علمیه تکون خورد و به حمد الله این اتفاق افتاد که به تعبیر آیت الله عظما وحید خراسانی که از امام پرسیده بودن بعد از پیروزی انقلاب که آیا شما متوقع بودید به این زودی انقلاب پیروز بشه با اون حرکتی که شروع کردید و این همه مقاومت و ایستادگی و خونهایی که در این راه داده شد؟ خود امام فرموده بودن نه، چه توقعی نداشت، ما تکلیف خودمون انجام میدادیم، اما از 19 بهمن تا 21 بهمن چگونه ورق برگشت و قدرت به دست پیروان امام افتاد و نگرانی هایی که ما داشتیم اون زمان که خب امام با این وضع سن و سال و کهولت سن چی می شود این انقلاب اگر امام بر سر انقلاب نباشد؟ خدا لطف کرد 10 امام بر سر انقلاب مدیریت کردند، اما هم این 10 کم بود به تعبیر شهید صد، عمل تربیتی و تربیت نیرو یک کار زمانبری هست، یک کاری نیست که جوجه کشی که نیست که سریع شما بیایید بگید خب انقلاب شده و کمیته ها تشکیل شده و الان هم دیگه سپاه پاسداران تأسیس کردیم و دیگه همه چی به دست نیروهای انقلابی. خب خود این نیروه انقلابی چقدر آمادگی داشتن برای به دست گرفتن قدرت حکمرانی و خوب عمل کردن؟ بذار مطالعه تاریخ انقلابمون از یک جهت ظرفیت‌های زیادی که داریم، از یک جهت جنگ و خلاصه شرایطی که بر ما تحمیل شد، از یک جهت اینا دست به دست هم میدن و فعلا این وضع موجود را به وجود آوردن. یعنی شما وقتی میبینید برای قضاوت دنبال مجتهد میگردید، میبینید مجتهد به اندازه کافی ندارید یا آمادگی ندارن، مجتهدینی که بودن آمادگی قضاوت نداشتن یا از منصب قضاوت فرار میکردن. بعد امام ناچار میشود که خلاصه به شیوه ای دیگر این مشکل را حل کنه که حالا بعد از چند دهه ما به جایی میرسیم که برای قضات هم باید قاضی بذاریم و قضات را باید بازخواست کنیم، قضات را باید آسیبهاشون را سعی کنیم رفع کنیم. خب این معلول چیه؟ محصول چه نظام آموزشیه که شرایط این چنین با این بسترها وقتی در کنار هم قرار میگیرن یک اتفاق بسیار بسیار مثلا سوال برانگیزی به وجود میاد که آیا حوزه‌های علمیه که باید پیشرو باشن توانستن پیشرو باشن و توانستن همه نیازها را رصد کنند و اون انتظاری که امام برای حوزه‌های علمیه داشت و مطرح می‌کرد که باید پیشاپیش زمان حرکت کنه، چون امامت می‌خواهد بکند بشریت را، بته با اون نگاهی که مکتب اهل بیت داره که امام، امام معصوم، امام تمام بشر است و نایب امام معصوم باید این اقتدار رو پیدا کنه که بشریت را به نیابت از امام رهبری کند. پس حوزه‌های علمیه که این رهبر را به وجود میاره باید در این سطح ارتقا پیدا کرده باشه. خب ما برای بررسی این وضع آمدیم به چند زاویه مهم توجه کردیم در جلسه گذشته و آسیب شناسی از لحاظ زبان دین که زبان مهمی هست، چقدر ما در حوزه‌های علمیه به این زبان دین توجه کردیم تا بتونیم ادعا کنیم ما زبان دین را داریم میفهمیم، که کمترینش همین زبان عربی محاوره ایه که بتونه انسان قرآن و سنت را اونطور که هست و اونطور که باید و شاید متوجه بشه و از این باب آسیب کمتر وارد بشه. از زاویه دیگر اومدیم وارد شدیم، گفتیم که اقتضائات یک کادر علمی پیشرفته و بروز چیه، اونها رو هم گفتیم مورد مطالعه قرار بدیم که ببینیم اینها در برنامه آموزشی ما مطرح هست یا مطرح نیست. از همه مهمتر اون اهدافی که برای حوزه‌های علمیه مطرح هست، اون اهداف دقیقاً چه هستن و چگونه باید اون اهداف تأمین بشن، که این بحث اصلی ما در قبل از این جریان همین بود که نظام آموزشی ما با نظام استنباط یا با فن استنباطی که مورد نیاز است که بتونه تمام نیازهای علمی ما را تأمین کنه، آیا اینا با هم سازگارن؟ چقدر سازگارن؟ آیا نظام آموزشی ما فنون و مهارت‌های لازمی که یک مجتهد جامع الشرائط باید داشته باشه برای رساندن پیام دین به بشریت و عملی کردن اون پیام در ساحت‌های اجتماعی دقیقاً چیه؟ من فکر می‌کنم از اینجا شروع، نقطه شروع را باید آغاز کنیم، روی این تمرکز کنیم، بحث کنیم که ببینیم چه اتفاق، چرا علی‌رغم اینکه ما تخصص را قبول داریم و احترام قائل هستیم برای تخصص و باید باشه، اما چرا این تخصص هایی که الان در حوزه داره مطرح میشه اون نیازها را نتوانسته اونطور که باید شاید تأمین کنه و خیلی از این متخصصین ما افراد تک بعدی بار اومدن، علتش چیه؟ فکر میکنم یک مرور به آیه شریفه مطرح در این بحث لیتفقهوا ولینذروا قومهم، که بین تفقه و انذار، یعنی بین تخصص در فهم دین و بین عملی کردن برنامه های دین در سطح جامعه و تربیت جامعه و افراد جامعه بر اساس این تخصص، آیا این را اینطوری که ما میفهمیم که حالا میتونیم بگیم زباندانیم و زبانشناسیم، این را ما میفهمیم که وقتی قرآن آمد تفقه را مطرح کرد و دستور تفقه داد، یک هدف کاربردی بسیار مهم علم تا عمل را به خوبی ترسیم کرد و هم علمش را مشخص کرد هم عملش را مشخص کرد. یعنی اون کاربردی بودنش به این است که بتونه این فقیه، این متفقه که فقیه می شود، این فقیه بتواند در عرصه جامعه اونجا راهبری کند، راهبری در حد تأثیرگذاری. ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، که اینها بتوانند به این نقطه مهم در تحول اجتماعی دست یابند. خب پس باید نظام آموزشی ما این تفقه را به گونه ای به وجود بیاره که اون خروجی عملیاتی و کاربردی را هم پشت سرش به طور طبیعی و منطقی تحقق پیدا کنه. پس باید نظام آموزشی نظامی باشد که بتواند یک خروجی قابل قبول، به عبارت دیگر دین را بتواند در عرصه جامعه عملی کنه. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رسالت اینه، رسالت اصلی. حالا در زمان عدم حضور امام و غیبت امام معصوم چقدر چند درصد از این عملی میشه اون یه بحثه، اما هدف اینه. پس باید رسالت دین و رسالت و حوزه‌های علمیه که دین را میخواهد همگانی کند و دین را در همه جای جامعه اجرا کند، باید این حوزه ها بتوانند این چنین محصولی داشته باشند. نقطه اصلی اینه. حالا این نقطه اصلی که اینه ممکنه مورد توافق همه باشه، اما در عمل اونی که ما داریم میبینیم تخصص هایی که داره به وجود میاد در حوزه، به دلیل طولانی بودن زمان آموزش از یک طرف، شدت نیاز از طرف دیگر، و جامع دیدن و ندیدن این نیازها، این هم یه مسئله بسیار مهمی. یعنی افرادی که در رأس برنامه ریزی ها قرار میگیرن، اونها چقدر از این نگاه جامع و مطلوب و در اون سطحی که دارن برنامه ریزی میکنن، گفتیم فاقد و شیء لا یعطیه، کسی که هنوز در اون سطح از تخصص و کارایی هنوز نرسیده بیاد برنامه‌ریزی برای من و شما بکنه و قانون مسبب کنه. برنامه آموزشی گفتیم خروجیش این شد، یکی از آسیب‌هایی که اشاره کردیم. نظام امتحانات نظامیه که شما میرید نمره میگیرید، اما از لحاظ اون توان علمی معلوم نیست شما اون توان علمی رو به دست آورده باشید. نمره خوبی دارید، اما اون پختگی مطلوب، حالا نمیگیم، شاید هم خونده باشن، ولی اون پختگی مطلوب رو پیدا نکرده طرف. کفایتین رو خونده، رسائل خونده، مکاسب خونده، اما تو هیچ یک از اینها فرصت نکرده و حتی برنامه آموزشیش برای او فرصت خوندن تعادل تراجیح را بهش نداده. بعد این میاد بحث خارج، چه اتفاقی میفته؟ بحث خارجی هم که میاد، از وسط بحث خارج شروع میکنه، از هر جا که استاد آزاد بحث خارج خوشش اومد، بیان استاد حاضر میشه، از شبهه نمیدونم استصحاب کلی است نوع سه مثلا وسط بحث وارد میشه. حالا یه چیزهای خونده اونجا، هم چقدر خونده چقدر فهمیده باشد، بیاد در یک بحث خارج مثلا گسترده و عمیق و زمان بر وارد میشه، بعد دو سه سال تازه ببینه تو دست خارج هیچی گیرش نیمده، گیجی میزنه، یعنی از عمر بهره برداری بهینه. این چه نظام آموزشیه که زمانه فقط گواهی ببره برای این که بله من سه سال خارج رفتم، یرحمکم الله. آسیب ای به این نظام آموزشی کجاست که این همه وقت رو داره هدر میده، و بعد این چقدر داره نیازش رو تأمین میکنه؟ این هم یه نکته است. پس یه مشکل ما در اون هدف گذاری که باید باشه و الزامات اون هدف گذاریه باید روش دقت بشه. و مشکل بعدی این است که ما اگر تخصص را بگیم باید باشه و ضروریه، کی و کجا و چگونه تخصصهایی. بعد یه سری تخصصها خیلی اینها به هم ربط دارن، یعنی جدا کردن این تخصصها گاهی خودش آسیبزاست. یعنی کلام از تاریخ جدا کنی، تاریخ از حدیث و قرآن جدا کنی، قرآن و حدیث را از فقه جدا کنی، یعنی تو این تخصصها در یک بُعد حرکت میکنه، در ابعاد دیگر که ارتباط داره اونجا امی باشه و بی سواد باشه، هنوز نمیدونه اونجا چون ندیده اون تخصصها را. یعنی این تخصصها این تکبادی این چنینی. از طرف دیگر اون کسی که میخواد در عرض در سطح جامعه وارد بشه و کار مثبت انجام بده چند مهارت نیاز داره. یعنی همین که عملا اینجور مرسوم شده، اگه مجتهده و فقیهه و میخواد رساله نویس باشه، اصلا نه مبلغه نه تبلیغ رفته نه وقت تبلیغ داشته، باید متمرکز میشده رو فقه و اصول. حالا که میخواد بره جای صحبت کنه میگه آقا من اصلا بلد نیستم، من اصلا کار نکردم. یعنی در عرصه تبلیغ نه جامعه شناسی دیده، نه روان شناسی داده، نه مدیریت داده دیده، نه تربیت دیده، هیچ کدوم از اینا، در حالی که همه اینها رو توی یک عرصه مدیریتی و همه اینها نیاز داره، مگر اینکه حس خاصی داشته باشه که اونو خدادادی و در مهد کودکی و پرورشش خدا بهش لطفی کرده و آتیناه الحکم صبیا. چند نفر اینجوری داریم؟ یا در روایتی میخوندم از امام جواد علیه السلام یا امام حسن مجتبی، یادم نیست، دیروز میخوندم که صحبت میکنه که امام چگونه خدا به او الهام میبخشه. در دوران بارداری، در نمیدونم چند هفتگی، وقتی که امام به اون جا میرسه الهامات شروع میشه، به او از طرف خدا سرازیر میشه. خب ما میخوایم این جایگزین و پا به پای امام معصوم پا بذاره این فرد. چگونه میتونیم و چگونه باید او رو تربیت کنیم؟ این معضل اصلی است که من فکر میکنم روی این باید ما یه مقدار کار کنیم و طرح بحث کردم الان توی این جلسه تا اینکه ذهن‌های دوستان کمی بیشتر باز بشه تا بعد بیاییم و این مشکل را دنبال معالجش باشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.